شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در مقام این چهار مطلب رو نسبت به فرازهای خطبه بودیم، رسیدیم به فراز پنجم. معاشر الناس انه آخر مقام اقومه في هذا المشهد فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر الله ربكم فان الله عز وجل مولاكم والهكم ثم من دونه رسوله ونبيه المخاطب لكم ثم من بعد علي وليكم وامامكم بامر الله ربكم ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله. این عبارت پنجم و فراز پنجم است که ما الان در صدد این چهار مطلب دربارش هستیم، اما نسبتش با هدف اصلی بازم در حد 100%. اگه میشد بگیم در حد 120%، میگفتیم در حد 120%، یعنی فوق العاده است این تیکه. اما از نظر موقعیت پیغمبر تا اینجا بعد از حمد و ثنا و بعد از گفتن آیه تبلیغ، حالا اینطوری بگم، بعد از حمد و ثنا و بعد از مطرح کردن آیه تبلیغ و علت آن که توضیح دادیم علتشو و بیان عمومیت ولایت که باز این قسمت قبلی بود که الان داشتیم جهات عمومیت رو توضیح میدادیم، میرسه به این. یعنی پس پیغمبر الان از مراحل سخن این مراحل رو طی کرده و اینجا که رسیده، حالا نوبت این شده که این کلمات و این مطالب رو به کار ببره. در اینجا پیغمبر چی فرموده؟ یعنی ارتباطش با اون هدف اصلی که پیغمبر در اینجا فرموده چیه؟ یه مطلب اینه که بله، در اصل این عبارت ولایت امامان رو به ولایت امیرالمومنین اضافه کرده. یعنی در همین اول خطبه یرحمکم الله مسئله 12 امام رو برای اولین بار توی خطبه به میون آورده که این از نظر ما اون رکن مطلبه و آخرین حرفه. ببینید، ثم الامامت فی ذریتی. دومین ارتباطش، حالا من اینا رو بنویسم دیگه، همینطوری چیز نخونم، یکی مطرح کردن امامت 12 امام، مسئله دوم اتصال امامت و ولایت به ولایت خدا و رسول. دقت بکنید عبارتو. در اینجا پیغمبر میفرماید که فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم ثم من دونه رسوله و نبیه المخاطب لکم. بعد رو این بار میکنه، یعنی میخواد بفرماید ولایتی که من کنت مولاه گفته میشه بر اساس ولایت الله. یعنی شما ابتداعا میتونی از سلطان خدا در بری؟ میتونی بگی من ولایت خدا رو قبول نمی کنم؟ ولایت پیغمبر و ولایت امام به این معناست که اون خدایی که همیشه دستش رو دست راه لا یمکن الفرار من حکومته، اون خدای نماینده فرستاده، ولی همون خداست. یعنی پیغمبر کسی غیر خدا نفرستادتش. یعنی ما نباید خیال کنیم که ما یه ولایت خدا داریم، یه ولایت پیغمبر داریم، یه ولایت امام، یه ولایت، اون ولایت خداست. همه عالم هم قبول دارن که از دست ولایت خدا راه فراری نیست، پس از دست ولایت پیغمبر هم راه فراری نیست، از دست ولایت امام هم راه فراری نیست، چون همون یه نماینده گذاشته. ولی ولایت ولایت خودشه، به دست امام اجرا میکنه. ولایت ولایت خودشه، به دست پیغمبر اجرا میکنه. این پیغمبر به دقت اینو فرموده ها، فرمود فان الله، حرف سر چیه؟ فرمود مردم فاسمع له و اطیع له و انقادوا، حرف علی رو قبول کنید، اطاعت کنید، و انقادوا لامر الله، و در مقابل امر خدا انقیاد کنید. امر خدا یا علی؟ فرمود یه چیز، دو تا چیز نیست اصلا. فان الله میخواد دلیل بیاره چرا امر الله با امر علی یکیه. برای اینکه خدا مولا و اله شماست، ثم من دونهی یعنی پله پایینی خدا رسوله المخاطب لکم، خب طبعا و من بعدی علیم ولیکم، یعنی قشنگ این پله رو باز باز میکنه. پس یک، مطرح کردن امامت 12 امام دقیقا برای روشن کردن اینکه این عنوان برای 12 امامه. دو، اتصال امامت و ولایت به ولایت خدا و رسول، یعنی اینکه شما نباید فکر کنی من کنت مولا فهازا علی و مولا به معنای این است که ما برای علی ولایتی رو میخواییم ابداع بکنیم، یه چیز نیست رو هست بکنیم، و لذا به این عنوان گفته اصلا. یعنی این عبارت، حالا انشالله سر وقتش خواهیم رسید، به قدری عبارت حساب شده و پخته ایه که خیلی از اعتقادات تو همین طرز ترکیب خوابیده. یعنی این که میفرماید اتصال امامت و ولایت به ولایت خدا و رسول، تو همین من کنتو خوابیده. خب چرا فرمودی من کنتو مولا فعلی و مولا؟ بفرما که علیان مولا کن، مگه نمیشد اینطوری؟ هر کی که من، یعنی کسی این پایه رو یا قبول داره یا نداره. اگه قبول داره باید متوقف بر ولایت الله باشه، یعنی حتی ولایت من پیغمبر. خب میگه النبی اولا بکن من انفسکم، کی اینو گفته؟ خدا گفته دیگه. شما چرا به حرف خدا رو قبول کردی؟ چون از حکومت خدا که نمیشه فرار کرد که، بخوای نخوای باید قبول کنیم. خب از اونجا شروع میشه. پیغمبرم اینو یه جوری ترکیب کرده که کسی فرار نتونه بکنه. من کنتم مولا، یعنی روک و پوسکنده بگو میرم، اینو قبول داری یا نداری؟ اگه نداری من با تو حرفی ندارم اصلا. چرا؟ تو اصلا کافری. یعنی کسی پیغمبر رو، سنی هم اینو قبول داره، کسی پیغمبر رو به عنوان ولی خودش و صاحب اختیار خودش قبول نکنه، قرآن رو له کرده، تو قرآن خط کشیده. خب قرآن بگه، مگه قرآن گفت باید قبول کنیم؟ بله، چون قرآن که چیزی جز حرف خدا نیست که. خب خدا بگه، مگه خدا گفت باید قبول کنیم؟ خدا میفرماید هر کسی تونس از حکومت من در بره بره یه جا دیگه، ما که چیزی نگفتیم که. بفرمایید یه مملکت دیگه، برید تو مثلا کهکشان دیگه یه جا باشه که من خدا نباشم. بسم الله، ما حرفی نداریم. چون نمیشه دست خدا فرار کرد، بس باید حرف خدا رو قبول کنیم. خدا رو قبول کردی؟ پیغمبر میفرماید هر کی منو قبول کرده نمیتونه از این در بره، باید علی رو قبول بکنه. خب ببینید حرف ما اینه، ارتباط این عبارت با هدف اصلی چیه؟ مطرح کردن 12 امام یه گوشوارشه، اتصال امامت و ولایت به ولایت خدا و رسول دومین گوشوارشه. این مطلب رو پیغمبر در اینجا کاملا دیگه باز باز کرده. و اما آخرین تیکه‌ای که در اینجا خیلی مهمه، پیغمبر می‌فرماید انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد. این معناش اینه که چی میگن؟ در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یا میگن آقا جون مرگ یک بار، تب یه بار، چی یه بار؟ چی؟ شیون یه بار. این یه 100 دفعه گفتم، شما مثل ای آدم کرم بود شنیده بود. این دیگه آخریشه. انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد. این دیگه آخرین باره، گفتم و تموم شد رفت. هر که حالی نشد دیگه 1000 دفعه هم بگی حالی نمیشه. و این برای ما خیلی نکته مهمیه که پیامبر به عنوان آخرین ابلاغ و ابلاغ نهایی مطرح می کند. خب حالا نتیجه‌ای که طبعاً از این عنوان گرفته میشه، وقتی من کنتو مولا گفته شود، طبعاً پایه هایی برای آن تعیین شده که شامل 12 امام خواهد شد. نکته که الان اینا رو همه رو میگم، بعدها باز خواهیم کرد، ولی ببینید گفتم دوباره میگم، ببینید پیغمبر در وسط کلام که هنوز خیلی از اینجا فاصله است میگه من کنتم مولا فهذا علی و مولا، 12 امامو که نگفته، که گفته نگفته من کنتم مولا فدوازده امام مولا، گفته علی مولا. اما یه چیزی اینجا گفته، ببینید مثلا یه معلم ریاضی میاد یه ساعت میگه که ببینید کسر به این میگن. اینجا ما یه معلم ریاضی داشتیم، یادم من کلاس اول راهنمایی بودیم، این خیلی زحمت کش بود، الان نمیدونم کجاست، خدا خیرش بده، برای ما خیلی زحمت کشید. ایشون درس رو میگفت ریاضی و اون پیچیدگی رو، بعد که تمام شد میگفت بچه ها من از شما خواهش میکنم هیچ کی ناراحت نباشه، اگر کسی نفهمیده بگه من دوباره براش از اول توضیح میدم. حالا ولی اون که یه عده شاید ناراحت میشدن، مثلا 5 نفر میگفتن آقا ما درست نفهمیدیم، این واقعا شروع میکرد حرف از اول تا آخر با همون حرارت یه دور دیگه رو تخته انجام میداد که طرف حالی بشه. بعد که تمام شد بازم میگفت که ببینید بچه ها بازم به شما میگم کسی خجالت نکشه، اگه نفهمیدین بگین من بگم، ولی واقعا این بیچاره این دوبار دیگه اگه واقعا به سنگ گفته بود میفهمید. باز یه دوتا داشتیم خیلی اینا دیگه وضعشون خراب بود، گوش نمیکردن اصلا، اینا با ترس و لرز انگشتشون رو بلند میکردن آقا ما نفهمیدیم، نه منتظر همین بود. آها مملکت آب و موقع آب حوزی بود، الان دیگه نیست، آب حوزی لازم داره، حمال لازم داره، چه خب لازم نیست همه ریاضی یاد بگیرن که، خب شما ریاضی یاد نگرفتی میری میشه آب حوزی، دیگه دوباره گفتن من هم لازم نیست. حالا منظورم اینه که پیغمبر ما یه جوری مطلب رو فرموده که آیه بناس کسی با این همه حرف نمیفهمه. پیغمبر میفرماید مردم نگاه کنید، ان الله مولاکم ثم من دونه من ثم من بعده علی ثم من بعده امامت در ذریه منه. خب اینو گفتم بعدش دارم میگم من کنت مولا فهذا علی و مولا، یعنی بابا روشن کردم، یعنی اسم علی آوردم دیگه، خودتون تا آخرش بفهمید دیگه، من دوباره گفتن نمیخواد، من میخوام یه تابلو درست کنم، تو تابلو که نمیشه همه حرفا رو گفت که. خب منظور اینه که اگه واقعا با این همه مقدمات کسی ظالمانه بیاد بگه معنای مولا روشن نیست، همون باید بره چی آموزی بشه، باید بره حمالی بکنه، این به درد بهشت نمیخوره، این باید بره تو جهنم یه مقداری چی و قودها ناس و الحجاره رو خدا برای همین گفته دیگه. بله کی بود چی بخوره؟ آبجوش آبجوش بخوره، احسن اگه تای نباشه تو جهنم به اصطلاح شما البته چای نه تای. خیلی خب، مطلب دیگه‌ای که باز الان اینجا چی گفتیم، آها مطلب دیگه‌ای که اینجا خیلی مهمه و باید بهش توجه داشت اینه که وقتی بفرماید که مثلا یه کسی بیاد بگه که مردم مثلا حالا علم ریاضی یا مثلا بگیم یا مثلا یه وزنه بلند کردن، حالا مثال بزنیم آقا این وزنه که مثلا بلند میکنن این یه آدمی میخواد که اصلا ذاتن بدنش قوی باشه، بعدش هم مثلا 2 سال تمرین کرده باشه، پیش استادی رفته باشه، بعدم وقتی مثلا ایام وزن برداریش میرسه قشنگ بدنش رو تقویت کنه، غذاهای خوب بخوره که وقتی میخواد اینو بلند کنه بتونه. خب این بعد این حرفا که میزنه این معناش اینه که آقا این وزنه مثلا توی مسابقات بین المللی کار هر کسی نیست، اگه میدونی نمیتونی نه خودتو سبک بکن نه آبروی ملت ببر، اما از اول بر کنار بگو آقا ما اصلا کشتیمون مثلا آدم نداره برای مسابقه، این خیلی بهتر از اینه که تو بری وسط گند بالا بیاری. خب حالا بلا تشبیه البته، ولی وقتی پیغمبر شروع کنه با این مقدمه برای آدم داره حرف میزنه دیگه، ببین پیغمبر میفهمه مردم امامت شوخی نیستا، فان الله هم اولاکم، یه کسی رو میخوام بگم که این روند کاریش برمیگرده به شخص پروردگار، مولاش اونه، بعدش منم، بعدش علیه. حالا یه کسی مثل عمر بیاد خودشو جا کنه، بابا تو رو به خدا خجالت بکش، اینجا یه جایی تش به خدا میخوره، خودت خجالت نکشی که خودتو جا کردی اونجا. بودم مثل یه آدمی که یه وزنه، حالا من نمیدونم الان چند کیلو آخرشه، مثلا 200 کیلو، 200 کیلو، یا این حالا 50 کیلو رو هم بلد نیست برداره، یا بنده میخوام بردارم. و همه الان نگاه میکنم، همون که رفتی به یکلت میخندن، هیچ دست به اون آهنه نزده، همه میدونن که کار تو نیست. واقعا اینا اینطوری کردن، یعنی یه منظره رو درست. وقت منظورم اینه، نتیجه دیگری که عبارت اضافه شدن این عبارت به هدف اصلی میرسونه این مطلبه که ولا منصب امامت و ولایت کاری در اتصال با خداست و کار هر کسی نیست. حالا ما نمیخوایم باز کنیم این حرفو، ولی اجمالاً پیغمبر اینو حالی کرد به مردم که بابا مسئله امامت مثل نبوته. حالا یه مسلمه کذاب بلند شد، خیال کرد خبریه، دوتا اینوری زد، دوتا اونوری زد، نه بابا این تعارف ها رو نداره. مردم میان میگن آب دهن بنداز تو چاه آب شیرین بشه، اون گفت ما میندازیم انداز آب شیرین، آب چاه خوش شد اصلا بیخ. خب این یکی، فردا چه چیز دیگه؟ پس فردا بو تمام جزیره العرب پخش شد که آقا یه پیغمبری تو یمامه در اومده، این عوضی در میاد کاراش. عجیب بوده زمان داستان سیدنا را بخونید، خیلی جوکه واقعا. خب نه بابا، پیغمبر شدن بازی نیست. حالا یکی پادشاهه، یکی اونو میزنه میگه ما پادشاهیم، این میشه پیغمبر شدن که بازی نیست که هر جا در میاد بگه من پیغمبرم. تو زمان خود ما در اومد گفتش که امامت و چیز یه منصبی است برای حکومت بر مردم. حالا اگر علی میشد چه بهتر، اگه نشدم حالا عمر جاشو گرفته. او یعنی انقدر حالیش نبود که نه خیر، اگرم منصبیست به قول تو، همچینم منصب دوغ و کشک نیست، منصبیست که هر کسی نمیتونه اونجا بره بشینه، کار عظیمتر از این حرفاست. و سلمان به ابوبکر اینو گفت، گفت ابوبکر رفتی نشستی این بالا، خداییش میدونی از فردا کیا میان جلوی من برات تو چیز میپرسن، از ملل مختلف، از ادیان مختلف پا میشن میان حرف میپرسن، اون روز بلد نیستی یا من دارم جلو جلو به تو میگم، ها یه همچین روزایی رو فکر کردی رفتی اون بالا نشستی؟ و همینطورم شد. ابوبکر نشسته بالای منبر، 6-7 از این احبار یهود با اون بالاخره نطلوبشون و واقعا هم عالم بودن، وارد مسجد پیغمبر میشدن، ما 4 تا 10 تا 10 تا سوال داریم، اگر جواب بدین هممون با این هیکلمون مسلمون میشیم. این حرفا کوچیک نیست، یهود و پیغمبر میکش مسلمون نمیشدن، به این راحتی اومده بودن مسلمون بشن، این حرفا به این راحتی. 10 تا سوال جواب بدین ما مسلمون میشیم. 10 تا سوالو یکیشو پرسیدن لا اعلم، دو تاشو پرسیدن لا اعلم، بعضیاشون که تکفیر میکردن میگن ای این سوال اصلا کفره، بندازید اینو بیرون، بلد نمو جواب بده. میگفت سوالت کفرآمیزه، مینداختنش بیرون. خیلی خب بنداز بیرون، مثلا با این چیزی هم ما هم رفتیم اشتباه کردیم اومدیم، مثلا ما اول برمیگشتیم بهتر بود. خب نتیجه چی میشد؟ سلمان بودو بودو اومد در خونه امیرالمومنین، یا امیرالمومنین اقصل اسلام، بابا دیگه دعوا سر ابوبکر و عمر نیست، آبروی اسلام رفت، پاشو به داد اسلام برس. حضرت با اون مظلومیت پا میشد میومد اون بالا نشسته، حضرت میشد پایین، بفرمایید 10 تا سوال داریم، 10 تا سوالو بگم مسلمون میشید؟ آره مسلمون میشیم. در تو سوالو جواب میداد مثل آب خوردن. سوال نبود اونا برش، کسی مثل امام که سوال نیست که، برای اون که هیچی بلد نیست. آیه به اون میگفتن مثلا دیشب چی شام خوردی، اونم یادش نبود بگه چی خوردم. این آدم میخواد سوال ازش بپرسی. خب سوالا رو جواب داد، گفت خب گفتی مسلمون میشم، مسلمون شدم ولی فهمیدم امام کیه، اونجا بی خود نشسته، همه رو فهمیدم. ولی آخرش اینطوری میشه دیگه، یعنی این چی شد بالاخره؟ این بنا بود آخرش این بشه که خب از اول میذاشتی علی بشینه اون بالا دیگه، چه بازی بود بر خودت در آوردی. کاری نداریم، حالا الان ما که میگیم آقا سید از همه بیشتر جوش میکنه چون اجدادش مظلوم واقع شدن. خب منظور اینو گفتیم که آخرین پیام پیامبر رو اشاره کردم من، آره ها اینجا گفتم به عنوان آخرین ابلاغ. خب عبارت بعدی رو نگاه کنید، لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، ولا حرام الا ما حرمه الله و رسوله و هم، والله عز وجل عرفنا الحلال والحرام و انا افضیتو بما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الیه. این شماره شیش میزنیم، یعنی میشه در واقع فراز ششم. نسبت ارتباط این مطلب با هدف اصلی چیه؟ باز 100%. چرا 100%؟ تعبیر لا حلال و لا حرام است. حلال و حرام، شما هیچ وقت حلال و حرام رو به دید فقهی نگاه نکنید. دید فقهی اصطلاحاتیه. حلال و حرام یعنی بایدها و نبایدها. میخواد اخلاقی باشه، میخواد اجتماعی باشه، میخواد اقتصادی باشه. حالا به اون دیدگاهی که ما به فقه نگاه میکنیم همین حرف هست. یعنی ما هر سؤال درباره حکم کار داشته باشیم تو فقه وجود داره. اما بعضیا اخلاق رو از فقه جدا میکنن. مثلا میگن که دروغ بده. خب این حکمش حکم فقهی نیست، حکم اخلاقیه. در حالی که از دیدگاه فقهی خب مکاسب محرمه مگه چیه؟ تو مکاسب محرمه دروغ هم هست دیگه، غیبت هم هست. در حالی که اینا از نظر عرفی اخلاق حساب میشه. پس ما این کلمه لا حلال و لا حرام یعنی بایدها و نبایدها. معلومه که من کنت مولا اصلا برای همینه، یعنی برای این است که بنده یه صاحب اختیاری دارم، این افسارمو دادم دستش، خب چه کار بکن چه کار نکن، به اندازه سوزن حق ندارم از خودم در بیارم، فقط باید بگم او چی میگه، چه کار کنم، بکنم این کارو نکنم، این غذا رو بخورم نخورم، این مثلا سفر رو برم نرم، در حد اینکه واجبه، مستحبه، حرامه، مکروهه، حالا مباحه، هر چی که هست. منظور ارتباط این مطلب با هدف اصلی در حد 100%. موقعیت عبارت در خطبه کجاست؟ همونطور که تا الان دیدین پیغمبر جوانب مختلفی از وسعت ولایت و به اصطلاح اون کسانی که صاحب ولایت هستن و اینکه این ولایت به خدا متصله همه رو گفت، داره نتیجه میگیره. حالا به عنوان نتیجه ولایت پیامبر این مطلب رو به شکل یه تابلو اعلام کرده که هر حکمی و حرکتی باید از طریق معصوم باشد، نتیجه اثبات ولایت در مراحل قبل. یعنی تو مراحل قبل اصل ولایت ثابت شد، حالا نتیجه پیغمبر میگیره، میگه خب اگه واسه همچین چیزی ثابت شد، اینو باید بدونید توی این زیر آسمون خدا هر چیزی به هر شکلی خواست جابجا بشه باید با امر معصوم باشه، به هیچ شکلی کسی حق نداره تکون اضافه بخوره، او باید باشه که هر کی هم زیر دستشه از او فرمان بگیره، هر کی که میخواد کاری انجام بده بدون اطلاع او انجام نده، هر کی میخواد هر کاری انجام بده از پیش خودش نبافه، مستند باشه به چیزی که او به مردم یاد داده. خب و اما ارتباطش با هدف اصلی، حالا اینا گاهی حرفا تشابه و تداخل هم پیدا میکنه، خیلی گفتم ما در اینجا در صدد این نیستیم که انشای مطلب رو درست کنیم، حالا بعدن اگه به شکل کتاب در اومد اونجا یه مقداری خود به خود یه تنقیحی در مطلب خواهد شد. اما ارتباطش با هدف اصلی این است که بله معنای مولا و صاحب اختیار ر مطلق آن است که هر باید و نبایدی در انسانها یا و جامعه از امر و نهی او یا امام یا اینطوری بگیم صاحب ولایت باشد. ببینید وقتی گفتیم آقا من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی صاحب اختیار مطلق، این وست دار اینجا صاحب اختیار مطلق، صاحب اختیار مطلقه یعنی لا، لا چیه؟ لا نفی جنس بهش میگیم دیگه، لا حلال لا حرام الا، یعنی نفی و اثبات، الا ما احله الله و رسوله و هم، لا حرامه یعنی هیچ استثنا نداره، شما هر دری بزنی نمیتونی این در بری، لا حرامه الا ما حرمه الله و رسوله و هم، بعدم دنبالش فرمود که شما نگران یه وقت نباشید، والله عزوجل عرفن الحلال و الحرام و انا افزیتو، خدا همه چیز به من یاد داده، منم به علی گفتم. کسی خیال نکنه یه وقت مثلا علی شاید بلد نباشه، حالا شما میگی که از اون بپرسیم، چش شاید بلد نباشه، ما دیگه این بچگانه است این حرف دیگه. وقتی کسی به شما میگه اون صاحب اختیارته، حتما یادش داده که به شما میگه دیگه، الکی که نمیگه که. بنابراین نتیجه‌ای که ما از این مطلب میگیریم، صاحب ولایت مطلق علم حلال و حرام را دارد که خدا به او اختیار حرام و حلال بشر را داده است. خلاصه این قسمت این شد که خداوند یاد دادن حلال و حرام براش اینقدر سخت نیست، نه اینقدر، اصلا سخت نیست که تو کله این بشر بکنه که تو بیا از اینی که من به حلال و حرام یاد دادم چیز یاد بگیر. یعنی بشر انگار وایستاده که هر وقت لقمه آماده قشنگ و جلوش بذارن شروع کنه به ناز کردن، بگه نه من نمیخورم، میل ندارم. اما هر وقت که گشنه است صبح تا شب میدوه، آخر هم یه تیکه نون خشک گیر میاره، چنان با لذت میخوره. خدا میفرماید بابا قصه چی داری؟ من یه نفری گذاشتم قبل از اینکه تو اصلا به دنیا بیایی، قبل از اینکه اصلا تو شعورت بکشه که چه باید کرد، من همه بایدها و نبایدهای انسانها رو تا روز قیامت به یاد دادم، تو نگران نباش، تموم شد. حالا هم اصلا راهی نداری، تو گیرم تو ولایت علی رو قبول نکردی، میخوای چی کار کنی؟ میخوای بری کجا گورتو گم کنی؟ دست کی میخوای بری؟ میخوای بری دست ابوبکر؟ خب برو. میخوای بری تو دست عمر؟ خب برو. من به تو میگم بیا، تو رو یک صاحب اختیاری، یک کسی رو تو رو بفرستم تو مدرسهش، تو کلاسش، و تو رو اختیارتو بدم که هر چی بخوای بلده و هر چی که به صلاحت همه رو بلده، و اون رو من صاحب اختیار مطلق تو میکنم که تو اگر یه نقطه هم از حرف اون بیای بیرون به عقل خودت عمل کنی ضایع میشی، بیراهه میری، با دلم به حالت میسوزه. هم به اون یاد دادم، هم به تو دستور میدم که از راه او یه مثقال تخطی نکن. این امر من به نفع توه بابا، نمیخوام گردنت افسار بندازم، نمیخوام بکنم تو زندان، میخوام راحت باشی، میخوام کیف کنی، میخوام این دنیا لذت ببری، آخرت هم میای سربلند باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.